موضوع مرومی چهارباغ امشب ما درباره بهار و نوروز و زیبایی های اونه و در این لحظه دعوت میکنم شنونده سیم آخر باشید.
سیم آخر به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی آثار برجسته موسیقایی با رویکردی متفاوت. در هر برنامه سیم آخر علاوه بر معرفی کلی اثر به منظور ارتقاء سطح سواد موسیقایی شنوندگان، بحث تحلیلی نیز در خصوص آن قطعه انجام می شود. امیدواریم دست اندرکاران برنامه سیم آخر بتوانند قطعات مورد علاقه و خاطره انگیز را برای شما معرفی و تحلیل کنند. شما هم میتونین آثار خاطر انگیز و قطعاتی که بهش علاقه دارید نامشون رو برای ما پیامک کنید و ما حتماً در یکی از برنامه ها به قطعه مورد علاقه شما میپردازیم. شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558، شماره تلفن های برنامه 220-485 و 220-58-800. معرفی اثر هفته. این برنامه اختصاص دارد به بررسی فنی و تحلیل قطعه برای سنتور و ارکستر یکی از آثار معروف استاد پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده فقید سنتور با تنظیم استاد کامبیز روشنروان. این اثر یکی از قطعات آلبومی با نام دود عود است. این قطعه بی کلام بارها در رسانه‌های گوناگون پخش شده است و همان گونه که از نام آن برمی‌آید برای ساز سنتور و همراهی ارکستر زهی و همچنین سازهای کوبه‌ای تنظیم شده است. استفاده از ساز کلاسیک ایرانی در برابر یک ارکستر کلاسیک غربی یکی از گزینه‌های جذاب برای آهنگسازی در موسیقی ایرانی در سده اخیر بوده که یکی از نمونه‌های معروف آن همین اثر است. بخشی از قطعه برای سنتور و ارکستر را با هم بشنویم. موسیقی خسته نباشید میگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به خصوص شنوندگان گرامی برنامه سیم آخر. جناب آقای سراجی سلام، این بار برنامه به شکلی متفاوت از برنامه قبل و یه میهمان در برنامه ما شرکت داره. میشه شما توضیحات تکمیل رو بفرمایید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه سیم آخر. امیدوارم که از قسمت‌های قبل برنامه لذت برده باشن و رضایت کامل داشته باشن. همونطور که گفتید امروز در خدمت مهمان ویژه هستیم، دوست عزیزم هنرمند گرامی جناب آقای علی اکبر قربانی، آهنگساز و رهبر ارکستر خوب کشورمون، دارای تحصیلات موسیقی هستن، متخصص موسیقی هستن و کارهای بسیار زیبایی رو ساختن و آهنگسازی کردن و همینطور اجرا کردن. قطعه خاک مهرآیین از یکی از قطعات خاطر انگیز ایشونه که بارها از رسانه ملی پخش شده. در جشنواره فجر هم هنرنمایی ایشون رو به همراه ارکستر سازهای ملی دیدیم که بسیار جالب و خیلی ارزشمند بود. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای قربانی، در خدمتتون هستیم.
جناب آقای قربانی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه سیم آخر حضور پیدا کردید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. آقای قربانی، این قطعه این هفته قطعه برای سنتور و ارکستر، یکی از قطعات بسیار زیبای استاد مشکاتیان هست. این قطعه یکی از قطعات بی کلام هست، در واقع قطعه ای هست که به صورت بی کلام ساخته شده. ما در خدمت شنوندگان عزیز که بودیم راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم، راجع به ملودی حرف زدیم، راجع به سازهای قدری صحبت کردیم. حالا خوبه که راجع به موسیقی بی کلام صحبت بکنیم، به خاطر اینکه خیلی از شنوندگان موسیقی رو همیشه در کنار کلام میشنون و عادت کردن که موسیقی رو همواره با کلام بشنون. اما همونطور که میدونید در تاریخ موسیقی و در بین موسیقیدان‌ها، موسیقی سازی و در واقع موسیقی بدون کلام، این که موسیقی به طور مجرد و مستقل از کلمه و شعری خودش رو توضیح بده و خودش جلو بره و با شنونده حرف بزنه، یه قدری کمرنگ شده در بین شنونده ها و خیلی شنونده های جدی نداره، که این باید یه مقدار راجبش صحبت بکنیم که ویژگی موسیقی بی کلام چی هست و چه کاربرد و ارزش هایی داره.
بله، همطور که میفرمایین هنرهایی که داریم معمولا از موسیقی وام میگیرن.
بله،
یعنی هر هنری میتونه با موسیقی بیان بهتری داشته باشه.
درست.
هنر سینما سراسر میتونه موسیقی باشه. همینطور شعر خیلی تاثیرگذاره و ما ایرانی ها شعر رو خیلی دوست داریم.
درست.
ولی اگر با یه ملودی زیبا همراه بشه تاثیرگذاریش دوچندان میشه.
درست.
موسیقی این ویژگی رو داره که به تنهایی یه هنر تمام کمال و کامل هست. اما اونجایی که ما ایرانی ها به شعر علاقه داریم، معمولا دوست داریم که خیلی در خیلی کنار موسیقی شعری هم بشنویم. خب آثار بزرگ موسیقی کلاسیک اغلب کلام ندارن.
درست.
فقط موسیقی هستن، چون موسیقی تنها با صدا میتونه که هر نوع احساسی رو به شنونده القا بکنه و انواع احساسات انسانی رو میتونه منتقل بکنه و اصلا نیاز به کلام نداره. حالا اگر کلام هم در کنارش بیاد میتونه نوعی از موسیقی باشه. موسیقی بی کلام به همین خاطر که گفتید، بله، یه مقدار تو بین ما ایرانی ها کم رنگتر شده، ولی ما توی موسیقی ایرانی جایگاه خاصی برای موسیقی بی کلام داریم. حتی توی موسیقی دستگاهی انواع رنگ ها، چهار مضراب ها ساخته شدن و
اجراهای بداهه نوازی زیادی داریم.
بداهه نوازی داریم، بله، که فقط توسط سازها اجرا میشه. و خیلی جالبه که این صداها میتونن احساسات رو منتقل کنن. یعنی ما یه موسیقی میشنویم احساس شادی میکنیم، یه موسیقی میشنویم احساس غرور میکنیم.
بله.
یا احساس عشق توی موسیقی هست، احساس غم هست. یکی از چیزهای خیلی پیچیده است که تو موسیقی اتفاق میفته. کلام اینو به راحتی میتونه منتقل بکنه.
دقیقا.
یعنی یه شاعر میتونه از کلمات استفاده کنه و اون چیزی که توی ذهنش هست. اما این کار برای آهنگساز فوق‌العاده کار مشکلیه، چون خیلی انتزاعیه، تاثیرگذاریش هم خیلی میتونه جذاب و زیبا باشه.
قطعه ای که راجبش این هفته صحبت داریم میکنیم از قضا، حالا بجز این که بی کلام هست، یک موسیقی سازی هست، میبینیم که در حقیقت سازهای گوناگونی در کنار هم قرار گرفتن. حالا من بر قسمتهای قبل خدمت شنوندگان عرض کردم که سازها در کنار هم میان، سازهای گوناگون در کنار هم قرار میگیرن و حالا یک گروهی از سازها رو به وجود میارن. این قطعه هم ما میبینیم که یک ساز ایرانی که ساز سنتور هست، یکی از سازهای زهی هست که من عرض کردم خدمت شنوندگان، در مقابل یک ارکستری قرار میگیره که این ارکستر ارکستر زهی هست. میبینیم که ساز ایرانی، ساز سنتور در مقابل یک ارکستر که ارکستر سازهای زهی هم هست، یا ارکستر موسیقی کلاسیک، در کنار سازهای کوبه‌ای قرار گرفته.
بله، آثار این چنینی توی ملل‌های مختلف استفاده میشه و در واقع ارکستر نقش حمایت کننده اون ساز اصلی رو میتونه ایفا بکنه و همه در حمایت از اون ساز کمک میکنن که صدای اون ملودی توسط اون ساز شنیده بشه. خب همین اتفاق مثلا با ارکستر و خواننده هم میفته زمانی که ما شعر داریم، ولی به شکل بی کلامش خب خیلی رواج داره. و اینکه چرا اصلا موسیقی به این سمت میاد، خب یه دلیلش اینه که موسیقی زمانی که با ارکستر نواخته میشه و به شکل چند صدایی،
بله،
شکوه بهتری داره، تاثیرگذاری بیشتری داره، شنونده رو راحت تر میتونه به وجد بیاره و خیلی تأثیر زیادی داره و زیباتر هست. خب کشورهای غربی توی این مسئله خیلی کار کردن، یعنی موسیقیشون به شکل چند صدایی رشد کرده و علوم آهنگسازی مثل هارمونی، کنترپوان و چیزهای دیگه دست پیدا کردن. و جالبه که با رشد موسیقیشون سازهاشون هم در خدمت همین علم بودن.
بله،
چون وقتی که موسیقی به شکل ارکسترال به اجرا میکنه قطعه موسیقی رو، به تناسب اون صداها سازهایی رو ساختن که میتونه توی ارکستر به خدمت گرفته بشه. مثلا مثال مثل ساز کنترباس. شما نمیتونی به یه ساز کنترباس بگی که خب حالا یه ملودی زیبا بزن بشنویم، چون اصلا کارش این نیست.
دقیقا همین ارکستر زهی که صحبت شد، حالا من خالی از لطف نیست که سازاشو معرفی بکنیم، همین ساز ویولون، ساز ویولون هست، ساز ویولون آلتو، ساز ویولون سل و کنترباس، در واقع یک خانواده ای از سازهای زهی هستن که معروف ترین این خانواده ساز ویولون هست دیگه. همونطور که گفتین ساز کنترباس نقش اون بسترسازی صوتی رو داره در بسامت‌ها و صداهای بسیار بم، سازهای دیگه میان و در کنارش و این رو کامل میکنن ارکستر زهی رو.
دقیقاً سازهای به این شکل، حالا مثالی که زدید ساز کنترباس که ویولونسل ها معمولا بهش کمک میکنن، البته اول ویولونسل بوده تو ارکستر بعد کنترباس، ولی به این شکل در واقع اینا مثل ستونهای یک ساختمان هستن.
بله،
ما معمولا ستون ساختمان رو نمیبینیم.
بله،
ولی اون ساختمون روی اون ستون بنا شده. اگه اون ستون رو برداریم همه چی میریزه. موسیقی ارکسترال هم به این شکله. معمولا ما صدای ویولونا رو میشنویم، صداهایی که صداهای
زیر هستن،
تیزتری دارن، ولی اونا هستن که حمایت کنندن و کمک میکنن که ما ملودی رو به شکل زیباتری بشنویم.
خب شما در طول صحبت از چند تا مفهوم صحبت کردین، بحث چند صدایی رو اشاره کردین، هارمونی رو گفتین، چند تا اصطلاح بود که حالا یه قدری خوبه که روش توقف بکنیم، حالا در طول برنامه آینده میشه بیشتر صحبت میکنیم. که ما صحبت از چند صدایی، هارمونی و کنترپوان میکنیم، اینها چه تعریفی دارن؟
بله، یکی از علوم خیلی مهم آهنگسازی همین هارمونی است که بهش اشاره کردین. البته علم هارمونی چیزی نیست که یک جا خلق شده باشه، سالیان سال گذشته و آهنگسازا و هنرمندان مختلف اومدن روی این مبحث کار کردن، تجربه کردن تا اینکه این چیزی که هست امروز به دست ما رسیده. مبحث هارمونی باز یه مبحث کاملا علمی هست که از فیزیک صوت گرفته شده. صداهایی که ما میشنویم یک صدای خالص نیستن، در واقع هر صدایی که میشنویم مجموعه ای از صداهای دیگه هست که حالا به اونا اصطلاحاً اوورتون هم گفته میشه،
صداهای فرعی.
حالا بعضی از این صداها، بعضی از این اوورتون ها با اون صدا اصلی نسبت های فرکانسی معینی دارن که بهش هارمونیک ها میگن. این هارمونیک ها وقتی روی هم قرار میگیرن یک صدای زیبا و خوشایند میتونن خلق بکنن. خب تو موسیقی کلاسیک از این ویژگی صدا استفاده شده. بنابراین زمانی که یک سازی داره یک ملودی رو میزنه، با هر نوت اون ملودی هارمونیک های اون صدا تقویت میشه و با سازهای دیگه نواخته میشه. که خب خودش یه مبحث خیلی طولانی هست. فقط تو هر دوره هنرجا چندین سال مبحث هارمونی رو میخونن و خب اینقدر هم مشکله، حتی دانشجوها وقتی فارغ التحصیل میشن هنوز نمیدونن که هارمونی چطوری استفاده کنن ازش. فقط به شکل ریاضی یاد گرفتن، مباحثش یاد گرفتن، ولی این که به شکل تجربی ازش استفاده کنن خودش نیاز به سالها
تجربه
داره.
دقیقا همینطوره. حالا با توجه به مسائلی که فرمودین خیلی خوبه که اینجا تعریف بکنیم، بگیم که در حقیقت دانش چند صدایی که حالا مشتمل بر دانش هارمونی و دانش کنترپوان هست، این علمی است که در اون آهنگساز زیاد میگیری که چگونه صداهای گوناگون رو با هم تلفیق کنه. چون که یه زمانی هست مثلا شما یک نوت رو باهاش میخواید آهنگ بسازید، مثلا میگی برای فرض مثال این خب یک صدا هست، اما ممکنه ما به طور همزمان دو یا چند صدا داشته باشیم. مثلا بگیم مثلا چیزی که من زدم در هر لحظه ما دو صدا رو داشتیم میشنیدیم. بنابراین تفاوت موسیقی که یک صدا داره، یعنی بر اساس یک ملودی به وجود اومده تنها، با اینکه موسیقی که تلفیق شده از چندین صدا هست، اینجا معین میشه که اینجا کار آهنگساز هست که یاد بگیره و بتونه این صداها رو تلفیق بکنه.
بله دقیقا، یعنی با هر نوت ملودی ما داریم صداهای دیگه میشنویم که از دل اون صدای اصلی گرفته شدن که همون هارمونیک ها هستن. و وقتی اینا رو زیر اون صدای اصلی میچینن، اون شبیه اون ستونای ساختمون میشه که اگر این چیدمان خوب انجام شده باشه میتونه ماحصلش یه موسیقی خیلی خوشایند باشه، اما اگر خوب چیده نشه، در واقع اون وصل هارمونیک ها خوب انجام نشه، خیلی بی رفت خواهد بود و ما نمیفهمیم این صداها برای چی شنیده شدن. و همین موضوع پایه‌گذار موسیقی ارکسترال شد توی موسیقی غربی. در واقع توی ارکستر سمفونیک که تشکیل شدن از گروه های مختلف، سازهای بادی، چوبی، برنجی، زهی و کوبه‌ای، ما اگر پارت نوازنده ها رو نگاه کنیم میریم همزمان که وقتی با هم دارن میزنن بخشای اینا شبیه هم نیست.
دقیقاً. یعنی هر کسی داره یک نوت،
هر کسی یه نوت خودش داره میزنه. ولی برایند این صداها چیزی که ما میشنویم.
دقیقاً.
یعنی اگر به یه کسی بگیم خب الان چی شنیدی، شاید شروع کنه خوندن اون ملودی اصلی.
بله.
و متوجه نشه که صداهای دیگه‌ای در کنار این بوده که برای شنونده غیر تخصصی کار مشکلیه، ولی خب شنونده‌های تخصصی خیلی راحت میتونن اینو تشخیص بدن.
بسیار سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار، شما جناب آقای قربانی و جناب آقای سراجی، از اینکه برنامه سیم آخر رو همراه کردیم ممنونیم. اما اگه در پایان صحبتی برای جمع‌بندی مونده بفرمایید.
بله، صحبت آخریم که ما اگر بخوایم واقعا موسیقیمون رو ارتقا بدیم، این هنر موسیقی ایرانی رو، بهتره که از دانش غربی استفاده کنیم، علاوه بر اون از موسیقی خودمونم غافل نشیم و بتونیم از اون دانش در خدمت موسیقی خودمون استفاده کنیم تا بتونیم موسیقی خودمون رو عرضه کنیم به کل دنیا. یعنی موسیقی ارکسترال تو همه جای دنیا قابل شنیدنه و قابل اجراست، میتونیم این مسیر رو ادامه بدیم.
بسیار عالی. دقیقاً. ممنون. متشکرم.
اما شنوندگان عزیز و گرامی، قبل از اینکه قطعه برای سنتور و ارکستر رو بشنویم، همکاران برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. میهمان و کارشناس و متخصص موسیقی علی اکبر قربانی، تهیه کننده مرتضی امرجی، کارشناس موسیقی برنامه سپهر سراجی، صدا بردار روشنک بهرامزاد و گوینده فریناز سرایا. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
یه قاعده طلایی وجود داره و اون اینه که هدف هر چقدر سخت‌تر باشه، رسیدن به اون آسان‌تره. مکانیزم این قاعده هم بسیار ساده است. زمانی که شما هدف دشواری رو انتخاب می‌کنید، پیام‌هایی به ناخودآگاه ذهن شما ارسال میشه که دشواری هدف رو گوشزد می‌کنه. بنابراین این ناخودآگاه برای رسیدن به هدف تمام توان جسمی و ذهنی شما رو بسیج می‌کنه. یعنی عملاً شما با تمام پتانسیل خودتون وارد عمل میشه. این در حالیه که زمانی که شما هدف معمولی رو انتخاب می‌کنید، چنین پیام‌هایی به ناخودآگاه شما ارسال نمیشه و به همین خاطر بخش اندکی از توان شما به کار گرفته میشه. چه بسا که در این حالت به خاطر تلاش اندک و همینطور جدی نگرفتن کار، همین هدف ساده هم دست نیافتنی بمونه.
به سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
اهداف خیلی ساده و اهداف خیلی دشوار به فرد انگیزه کافی رو برای ادامه راه نمیده. هدف خیلی ساده برای فرد انگیزه ایجاد نمیکنه. احساس میکنه خیلی نیاز به تلاش نداره، بنابراین رها میکنه. هدف خیلی دشوار فرد رو ناامید میکنه. بنابراین ما در انتخاب هدفهامون اهداف بهینه رو انتخاب میکنیم. یعنی هدفهایی که یک مقدار از سطح توانایی فعلی خودمون بیشتر باشه. این باعث میشه ما تمام تلاش خودمون رو بکنیم تا به اون هدف برسیم. بنابراین پیشنهاد میشه اهدافی رو انتخاب بکنید که از سطح توانایی فعلیتون بیشتر باشه و بزرگتر. لازمه این کار اینه که ما توانایی فعلی خودمون رو بشناسیم. به همین خاطر که ما خودشناسی رو میگیم مبنای هدف گزینی.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. یک بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم که موضوع برنامه چهارباغ امشب درباره بهار و نوروز و زیبایی های اون